الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران و روزداران عزیز و شرکت کنندگان در راه پیمایی با شکوه روز قدس را و خودم را به تقوا و پارسایی دعوت و سفارش میکنم. جمعه آخر ماه مبارک رمضان و شما روزداران و نمازگزاران و حماسه آفرینان در محضر خداوند متعال و در پیشگاه اولیای الهی توسل می جوییم و از خدا می خواهیم به ما توفیق استمرار بر خط رمضان و تقوا در همه احوال زندگی و در همه حالات و شرایط عنایت و کرامت بفرماید. ما در دو خطبه ماه مبارک رمضان پیرامون آسیب‌های اجتماعی بحثی را شروع کردیم و عمدتاً پرداختیم به چند آسیبی که در روابط اجتماعی در درون جامعه ما کم و بیش وجود دارد و اون آسیب‌ها عبارت بود از تعرض به حقوق اجتماعی، حقوق دیگران، توهین، ایراد ضرب و جرح، اهانت و افترا و تهمت و درگیری میان آحاد جامعه. و به مناسبت این بحث در محورهای مختلف دیدیم که روایات ما چه تأکیدات بلیغی دارند نسبت به این آسیب‌های اجتماعی و چه هشدارهایی که به جامعه برای پرهیز از این گناهان و آلودگی‌های اجتماعی داده شده است. من در ادامه این بحث، چون فرصت ما اجازه نداد که به دیگر آسیب‌های اجتماعی بپردازیم، انشاءالله در خطبه‌ها و فرصت‌های دیگر محل بحث قرار خواهد گرفت. قبل از اون که این بحث اول، یعنی این آسیب‌هایی که در روابط افراد در جامعه وجود داره که عبارت است از اختلافات، توهین، ضرب و شتم، درگیری، سرقت، تهدید و امثال این خلاف‌هایی که در روابط اجتماعی ما شاهد هستیم، قبل از اون که چند نکته را در این باب ادامه بدهم، علاقه‌مندم که به آماری هم از منظر خود منطقه و شهرستان و هم از منظر کلی و کشوری در اینجا اشاره بکنم. دوستان ما در دادگستری اینجور آماری را درباره این 10 جرم که به دادگستری رسیده است ارائه دادند. این آمار را دقت کنید. این 10 جرمی که به دادگستری رسیده، شبیه اینها ممکنه اتفاق بیفته ولی به دعوا و دادگستری نرسد. و لذا این بخش عمده ای از این سلسله آسیب های اجتماعی است که اینجا اشاره میکنم. این 10 عنوان ابتدا توجه بکنید، اینها در صدر جرائمی است که به دادگستری در شهرستان ارجاع میشه، تقریبا نظیر همین در سطح کشور هم هست. من وقتی که آمار شهرستان را با آمار کشور مقایسه کردم، تفاوت زیادی اینجا دیده نشد. حالا آمار را دقت کنید، اول من عناوین این آسیب‌ها و تخلفات اجتماعی را عرض می‌کنم، بعد هم آمارش را. این 10 عنوان پرپرونده ترین جرائم در دادگستری هم شهر و هم در صدر آمارهای دادگستری کل کشوره. 1. توهین به دیگران. توهین به دیگران فحش ناسزاست. در عصبانیت به دلیلی فرد به در صدد انتقام جویی برمیاد یا هر عامل دیگری به دیگری توهین میکنه، حالا یا در خانه یا در محل کار یا در محیط‌های عمومی. این 1. 2. سرقت، دزدی است. تعرض به آبروی مردم بود، این تعرض به اموال مردمه. 3. صدمات بدنی ناشی از تصادفات و بیقانونی در رانندگی است. 4. ضرب و جرح عمدی است، اینکه کسانی با دیگری درگیر میشن، چاقو میکشه، درگیری ایجاد میکنه، تعرض بدنی ایجاد میکنه نسبت به دیگری. 5. تهدید، تهدید دیگران. 6. تخریب اموال و کالاهای دیگران. 7. افترا و تهمت، که به دیگری تهمت میزنه، کاری که نکرده به اون نسبت میده. 8. تحصیل مال نامشروع و تقلب در معاملات، با تقلب تحصیل مال نامشروع میکنه. و 9. کلاهبرداری در اموال و در معاملات. و 10. مزاحمت ملکی است، تعرض به ملک دیگری میکنه. این آماریه که دادگستری به دنده داده و گفته شده که در طول این چند سال گذشته این 10 عنوان در صدر جرائم منطقه بوده. حالا آمار اجمالی اون هم اینطوره که از سال 93 تا 96 ضریب تصاعدی این 10 عنوان را به طور کلی نگاه بکنید. البته آمار جدا جدای اینها هم هست، من آمار کلیش رو عرض میکنم. از سال 93 که 3208 پرونده برای این 10 جرم تشکیل شده بوده است، به 4562 پرونده در سال 96 رسیده. از 3200 به 4500 در فاصله 4 سال، از 93 تا 94، 95، 96. خب این یک آماره، یعنی 5000 نفر حداقل درگیر این جرم شدن. از یک جامعه قریب 100000 نفر این تعداد پرونده چیز شایسته ای نیست. جامعه رمضانی، جامعه ای که 200 نماز جماعت در ماه مبارک رمضان امسال برگزارش می شد. 200 نماز جماعت، 200 پایگاه عبادت و توجه به خدا در مساجد و مراکز دینی، یک جامعه 50-60000 نفر در هر وعده و شبها در نماز جماعت شرکت می کردن. جلسات قرآن، مؤسسات خیریه، مردم خوب، این فرهنگ دینی و ایمانی شایسته این عدد و رقم در 10 جرم که از آسیب‌های اجتماعی است نیست. بسم الله، همه باید این رو معالجه بکنیم. امام جماعت، مسجد، اداره، منبر، محراب، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه، همه ما باید بیاییم این آمارهای آسیب اجتماعی رو کاهش بدیم. حالا من نرفتم چون بحث من در این قبیل آسیب‌های اجتماعی بود. اگر بریم سراغ مفاسد اخلاقی، اونجا هم علارغم این که آمار کم است باز هم ناخوشاینده. جامعه رمضانی و دینی و ایمانی نباید شاهد تعرض به نوامیس باشد، زیر پا گذاشتن ارزش‌های حجاب و عفاف در جامعه باشه. مرزهای ایمانی در جامعه اسلامی باید محفوظ بماند. تخلفاتی که در فحشا و منکره، تعرضاتی که به نوامیس می شود، اشتباهاتی که در رعایت حجاب و ارزش‌های الهی میشه، اونها هم خودش یک عدد و رقمی است، اون هم بخش دیگره. یک بخش هم آسیب‌های خانوادگی است که یکیش طلاقه، اختلافات خانوادگی است. البته در باب طلاق من این مژده را به شما نمازگزاران و روزداران عزیز عرض بکنم که با همتی که عزیزانمون در دادگستری و بهزیستی و حوزه و شورا و با کمکی که دستگاه اداری و فرمانداری انجام دادن، ما مهار رشد طلاق را به فضل الهی مهار شد، به خاطر اون مشاوره هایی که بعد از دادخواست طلاق داده میشه. این قدم بزرگی بود در شهر برداشته شد. با همت دوستان و عزیزانمان وقتی که اختلاف خانوادگی پیدا شد، ابتدا میره یک مشاوره خوب داده میشه، گره ها گشوده میشود و عدد بالایی از پرونده هایی که به شکل عادی در مسیر جدایی و طلاق بود در یکی دو سال اخیر کنترل و مهار شد. خودکشی زمانی بالا گرفت، با همت مسئولین و دست‌اندرکاران و مردم تا حدی کنترل شد. اینا نشان می‌دهد که همه این آسیب‌ها قابل کنترل و معالجه است. با همت مسجد، روحانیت، شوراهای محل، معتمدین مردم، اهل خیر، همه اینها رو میشه معالجه کرد. البته هیچ جامعه‌ای این خلاف و جرم و آسیب در اون به صفر نمیرسد، اما منحنی این تخلفات را میشود پایین آورد با تدبیر، با مشاوره درست. جالبه که من هفته قبل در خطبه قم عرض کردم، در با همت کمیته امداد در قم در سال 96 127 خانواده‌ای که طلاق داده بودند و مددجوی کمیته امداد بودند، با مشورت و مشاوره و راهنمایی برگشتن به زندگی مشترکشون. من هفته قبل دو تا اون خانواده ها رو از نزدیک زیارت کردم. اینا نشون میده که اگر عزم و اراده باشه همه اینا رو میشه کنترل کرد. حالا نگاه کردید که از سال 93 تا 96 ما یه منحنی تصاعدی در جرائم اجتماعی داشتیم، در توهین به یکدیگر، زدن و چاقوکشی، سرقت، ایراد صدمه، بی قانونی در مقررات راهنمایی و رانندگی، کلاهبرداری، مزاحمت ملکی و این ده عنوانی که گفتم. چرا؟ به خاطر بیتوجهی ماست. اینا باید معالجه بشه و اصلا اینا نباید به دادگستری بکشه، باید در آغاز کار با ریشسفیدی، با کمک، با مشاوره، با راهنمایی، با تذکر، با نصیحت باید اینا رو کنترل کرد. در جرائم خانوادگی، اختلافات خانوادگی هم همینطور. در مسائل فحشا و منکر که گاهی چهره شهر را به ناپسندی‌های آلوده میکنه، اونجا هم همینطور. اگر عزم و اراده شما و مردم متدین، اصناف، بازاریان، اداریان همه باشد، تمام اینها قابل کاهش و کنترل و اگر همت و عزم بالا باشه قابل حذف و تمام شدنه. این اراده رو خدا به ما داده و میتوانیم. حالا همین آمار در سطح کشور هم تقریبا همینه. در سطح کشور هم همین آمار را ما تقریبا داریم، یعنی همین حدود 10 عنوانی که اینجا گفتم جزء اولین جرائم کشوری است. حالا به اینها اضافه بکنید چند چیز دیگه. یکی اعتیاد، اعتیاد هم جزء همین 10 عنوان اول کشوری است. اعتیادی که کانون خانواده را در هم می‌ریزد، اعتیادی که نفس جامعه را و نسل جوان را می‌برد، رمق جامعه و حیات جامعه را تهدید می‌کند. اعتیاد یک اختاپوس خطرناک، یک ویروس مهلک و درد جانکاه برای حیات اجتماعی است که اولش هم از همین دخانیات شروع میشه، اولش از رفاقت‌های ناسواب درست میشه، از تصورات غلط شروع میشه، بعد هم میبینید که جوان وقت کار و تلاش و وقت بازدهی غرق در اعتیاد شده و خانه او به فساد مبدل شده. اعتیاد هم جزء همین 10 جرم اول قرار میگیره و همینطور بحث طلاق و اختلافات خانوادگی، اینا عمده جرائم اول کشوره. این را برای یک امر تجمل و تشریفاتی عرض نمی کنیم، این را داریم امروز عرض می کنیم برای اینکه مسئولان محترم و آحاد جامعه و همه دلسوزان برای مهار این آسیب‌ها کمر همت را ببندند، تلاش باید بکنیم. خب این توهین، ضرب و جر، زیر پا گذاشتن قوانین، افترا، تهمت، کلاهبرداری و سرقت یک داستانی است که نیاز به معالجه داره. ما در روایات سابق هفته قبل روایات متعددی را در 10 عنوان مرتبط با همین آسیب‌ها عرض کردیم. شریعت اسلام، تعالیم نورانی اسلام، جامعه ای را می‌خواهد که از این آسیب‌ها مبرا باشد. حرمت و احترام و کرامت و آبروی یکدیگر در اون جامعه صیانت شود. اونقدر هم اسلام روی این تعرض به این کرامت‌ها توجه داره و هشدار داده که در یک عنوان دیگری در روایتی نقل شده از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند، دقت بکنید، فرمودند من نظر الى مؤمن یخیفه بها اخافه الله تعالی یوم لا ظل الا ظله. میگه کسی که نگاه تندی به مسلمانی بیفکند که با این نگاه خشم‌آلود او را بترساند، خدا در روزی که سایه ای نیست جز سایه خدا او را میترساند. نقطه خیلی کوچک قصه، در خانه زن و مرد نگاهی به هم بیفکنند از سر خشم و قهر برای اینکه همسرش را بترساند. در اداره و جامعه و محیط عمومی نگاه تند مولد ترس، میگه اونقدر مبغوض خداست که خدا روزی که آفتاب سوزان قیامت همه را در تعب و رنج جانکاه قرار میدهد، خدا او را میترساند. ترس قیامت ترس وحشتناکی است، تا چه برسه به ضرب و جرح و تعرض به آبروی دیگران که روایاتش را هفته های قبل عرض کردیم. نگاه تند و خشم‌آلود اینقدر در پیشگاه خدا مورد بغض و نفرت قرار دارد. اسلام تأکیداتی داره، هم میگه این آسیب‌ها این همه زیان برای جامعه شما به بار میاد، جامعه سالم از این آسیب ها باید مسون بماند. از اون طرف هم در روایت امام صادق فرمودن ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، میگه به چیزی بالاتر از اداء حق مؤمن خدا عبادت نشده. بالاترین عبادت های ما و شما آن است که حقوق مؤمنان و دیگران را در روابط اجتماعی رعایت بکنیم. رعایت حقوق دیگران و حق الناس بالاترین عبادت طبق این روایت به شمار آمده است. و در روایت دیگری امام صادق می‌فرماید وقتی که ازش سوال کرد عبان ابن تقلب که حق مؤمن نسبت به مؤمن دیگر چگونه است، امام صادق در جواب این شاگردش عبان ابن تقلب می‌گوید حق المؤمن اعظم من ذلك، حق برادران ایمانی و اسلامی بر شما فوق تصور توست. لو حدثتكم به لکفرتم، اگر من حقیقت حق مؤمن بر دیگری را برای شما تبیین بکنم شما کافر میشید، اصلا نمیتونید بپذیرید که حق مؤمن چقدر بالاست. و امیر المؤمنین طبق نقل دیگر فرمودن جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، میگه خداوند حقوق دیگران را کانال و مقدمه ای برای حقوق خدا قرار داده. مگر میشه در خانه همسر حق همسرش را زیر پا بگذاره و این شخص در مدارج عبادت و معنویت پیش بره؟ هرگز. بسیاری از مدارج معنوی با تحمل و صبر پیدا میشه، نه با تعرض به حقوق دیگران، بد اخلاقی، تند روی، خشونت نسبت به یک دیگر، تعرض به یک دیگر. اینا همه موجب میشه که حق خدا درست ادا نشه. حقوق اجتماعی پلکانیست برای اینکه انسان در مدارج عبودیت پیش رود، برای اینکه حقوق خدا ادا شود. این همه تأکید اسلام کجاست و زندگی ما کجاست؟ چرا باید 5000 پرونده برای این جرائمی که در میان افراد رخ میده به خاطر تهمت، افترا، درگیری فیزیکی، تندی، بد اخلاقی، چرا باید این باشه؟ تازه اینها عرض کردم عناوینی است که رفته توی مسیر دادگاه، و الا اگر اونایی که به این مسیر نمیره بخواد آدم بیاره شاید دو برابر باشه. انسان مؤمن و رمضانی کسی است که چنان اعضا و جوارح خود را کنترل میکند که هنگام خشمم با ذکر خدا خود را آرام میکند. دلیل این تعرضات، این تجاوز به حقوق دیگران و کم شمردن حقوق دیگران چیست؟ دلیلش منفعت طلبی و سودجوییه. آدم های منفعت طلب و سودجو به سمت کلاهبرداری و تعرض به دیگران حرکت میکنن. دلیل آن خشم و عصبانیت و انتقام جوییست. دلیل آن این است که نمیتونه انسان هنگام خشم خیش را کنترل بکنه. بالاترین مدیریت ها این است که آدم وقت خشم بر اسب سرکش انتقام جویی خود غالب بشه و او را مهار بکنه. دلیل آن بی‌تحملی، کم‌حوصلگی است. دلیل آن این است که ما یک تربیت درست خانوادگی و اجتماعی نداریم. نتیجه رواج این آسیب‌ها این است که کینه‌ها توسعه پیدا می‌کند. زندان‌ها پر میشه. وقتی هم که کسی به زندان رفت، نه فقط خود او، همه خانواده‌اش آسیب می‌بینند. آبروی خانه‌ها میره. وقتی که سرقت آمد، خانه‌های بی آبرو میشن. و وقتی که اینا آمد، تصاعدی جامعه با این آسیب‌ها خو میگیره. یه وقتی می‌بینیم یه جامعه‌ای شده همه عصبانی، همه تندخو، همه در صدد منفعت جویی و انتقام گیری و خشن و خشمالودند. اینها مصیبت هایی است که در جامعه وجود داره. راهش اینه که تربیت ما تربیت درست بشه. راهش اینه که مشاوره های درست بیاد و جلوی اختلافات رو بگیره. همه اختلافات از یه نقطه کوچکی شروع میشه. اگر در آغاز در خانه و اداره و کارخانه و محیط عمومی اختلاف را کسانی معالجه بکنند، این دیگه به دادگاه نمیرسه. باید همه ما تلاش بکنیم که اصلا پرونده شکل نگیره. آدم ها جرأت و جسارت اینکه مقابل هم قرار بگیرن پیدا نکنن. یک بخشش مردمیه. عرض کردم تو بحث طلاق وقتی که یک همتی به خرج داده شد کنترل شد رشد طلاق. آمارها میگه کنترل شد در سال 96 و امیدواریم سال 97 هم همینطور باشه. در بخش‌های دیگر هم همینطوره. از اون طرف هم دستگاه‌های مسئول هم البته سر به زنگاه‌ها باید اقدام بکنن. من همینجا تشکر میکنم در این سال‌ها در کشف جرائم سرقت و امثال اون نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی تحرک‌های خوبی داشتن. مردم هم همکاری‌های خوبی داشتن. این باید افزایش پیدا بکنه. اولین کار اینه که تربیت ما طوری باشه که این مفاسد شکل نگیره و قدم بعد اینه که سر بزنگاه باید با مشاوره اختلافات و تعرضات و تعدی به حقوق دیگران را معالجه کرد و البته مرحله سومش هم اینه که قانون با قاطعیت در برابر جرم و فساد و تخلف اقدام بکنه. اینم مرحله سومه. قاطع باید مسئولان هم در اون زمینه اقدام بکنن. این یک سلسله از آسیب‌های اجتماعی بود که ما در ماه مبارک رمضان عرض کردیم و انشاءالله مباحث دیگر هم در فرصت‌های دیگر. باز هم تأکید میکنم پیام ماه مبارک رمضان آن است که جامعه باید از مفاسد تهی شود. مفاسد اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، و این شدنی است. باید باور بکنیم که می شود. با علم، با دانش، با ایمان، با انگیزه، با امر به معروف، با نهی از منکر، با دستگیری افرادی که آسیب دیدهن، می شود مفاسد اجتماعی رو کنترل کرد. این وظیفه همگانی ماست. خدایا در این روز قدس و این جمعه ماه مبارک رمضان از تو می خواهیم به ما توفیق فرمانبری از خودت و معالجه همه مفاسد و آسیب‌های اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ص ساخت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این روز شریف و عزیز و جمعه ای که به احتمال قوی آخرین جمعه ماه مبارک باشد، همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. ماه عزیز رمضان رو به پایان است و فرصت‌های گرانبهای این ماه در دقیقه 90 قرار دارد. همه ما در این ماه شریف مهمان خدا شدیم، در مسجد و منبر و محراب حضور یافتیم، شب‌های قدر را درک کردیم. اینا بالاترین نعمت‌های خدا بر ما بود. خدایا تو را بر همه این نعمتهای بزرگت شاکریم و از تو می خواهیم به ما توفیق عنایت کن تا از باقی مانده ماه مبارک رمضان بهره وافر ببریم. در آغاز لازم می دانم که حضور باشکوه شما مردم شریف و اقشار گوناگون و طبقات مختلف، به ویژه جوانان عزیز و خواهران و برادران در راه پیمایی شکوهمند قدس را گرامی بدارم و از همه شما و یکایک شما عزیزان شرکت کننده در این راه پیمایی با شکوه باید تقدیر و تشکر کرد. البته شاکر شما امروز خداست، رسول خداست، امام عصر صلوات الله علیهم هست، چرا که شما در یک آزمون بزرگ بعد از قریب 40 سال باز هم با این شور و نشاط شرکت کردید. این نشانه افتخار شماست، این مدال پیروزی شماست، این نشان دهنده عمق بصیرت و بینش شما مردم شریف و عزیز است. در برابر این همه یاوه‌گویی ها و تهدید ها خم به ابرو نمی آورید، محکم ایستاده اید. آفرین بر شما ملت عزیز و شریفی که این چنین موقعیت شناسید، این اندازه آگاه و خبیر و بصیر استید. امیدواریم خداوند این حضور پرشکوه را از شما مردم عزیز و شریف قبول بفرماید. خب، در این خطبه و در این روز بزرگ و جهانی قدس طبعا مسائلی در ارتباط با هم انقلاب اسلامی، هم دشمنی های مقابل آن و هم مقوله اسرائیل غاصب باید مطرح شود. برادران و خواهران عزیز، جوانان بزرگوار، ما باید بدانیم که ضرورت بازخوانی انقلاب و دشمن شناسی امروز بیش از هر زمان دیگر وجود دارد. ما امروز در برابر دشمنی های سنگین و نقشه های بسیار خطرناکی قرار داریم که جز با آگاهی و بصیرت، با بازخوانی انقلاب و دشمن شناسی نمی شود از اینها عبور کرد. ملت ما امروز وسط یک میدان رزم میان حق و باطل قرار دارد. در این رزمگاه حق و باطل ما نیازمند آگاهی و بصیرت، هوشمندی و رشادت و شجاعتیم. همه ما میدانیم که دشمنان انقلاب امروز این هدف را دارن دنبال میکنن: انقلاب زدائی، پمپاژ نومیدی، دمیدن روح یأس در جامعه و نسل جوانه. این هدفی است که امروز با هزار ترفند داره دنبال میشه. هدف اینه که این نسل جوان، این نسلهای جدید، اینها را از انقلاب جدا کنند، اونها را ناامید کنند، روح یأس را در کالبد جامعه بدمند. اینا هدفی است که داره با ابزارهای گوناگون دنبال میشه. چجوری داره این هدف شیطانی تعقیب میشود؟ جوانان عزیز، از این روشهایی که عرض خواهم کرد: یک، نفی دستاوردهای انقلاب اسلامی. انقلاب شکوهمند اسلامی ما دستاوردهای بزرگی داشت. نسل امروز که خطرهای دیروز را ندیده اند، نسلی که آن وابستگی و اسارت را ندیده اند، شاید نتواند عمق فاجعه دیروز را درک کنه و عظمت انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی را لمس کند. دشمن تمام ابزارهای تبلیغی را به کار گرفته است برای اینکه دستاوردهای انقلاب را نادیده بگیرد، دستاوردهای انقلاب را کوچک بشمارد. این یک، کوچک نشان بدهد توانایی های ملت. ملت ما در دنیا یک قدرت بزرگ، یک پایه‌گذار راهی نو در عالم و دنیای جدید است. امروز دشمن در صدد اینه که بگه شما دستاوردی نداشتید، در صدد آن است که بگوید شما نمی توانید کارهای بزرگ بکنید. چرا؟ برای اینکه دیده است که این ملت با حضور خودش رژیم ستمشاهی 2500 ساله را از پا در آورد. دشمنان دیدن که چگونه این ملت در برابر بزرگترین قدرت‌های شیطانی عالم ایستاد. آنها دیدن که این ملت و دانشمندان این ملت چگونه قله‌های علمی را در نوردیدند. آنها می‌دانند که یک قدرت در منطقه و جهان اسلام است که نمی‌شود به او دستور داد و زور گفت. برای همه اینها اومدن بگن شما نمی‌توانید، شما توان ندارید دستاوردهای انقلاب را از خاطره ملت محو کنند. دو، بزرگ نمایی ضعف‌ها و توانایی دشمن. کسانی در صدد اینند که بگن دشمن شما اونقدر قوی است که اراده بکند شما سقوط میکنید. این تصور غلطه. خب مغرضان که این را میگویند روشنه. متاسفانه گاهی تو جامعه ما، گاهی در بین مسئولان، کسانی این تصور را دارند که دشمن و امریکا امروز قدرت جهانی است و کد خدای جهان و نمی شود در مقابل او چیزی گفت و فریاد کرد. این تصور غلطه. اونا آمدن تا ضعف‌های ما را بزرگ نشان بدهند، توانایی‌های دشمن را بزرگ نشان بدهند و ما را ناتوان از مقاومت و استمرار راه اسلام. سه، تلاش دشمنان این است که امریکا و اسرائیل و رژیم ستمشاهی را تطهیر بکنند. این بسیار درد بزرگی است که ما شاهد این باشیم که کسانی هم تسلیم این تبلیغات بشن. تطهیر امریکا، تطهیر اسرائیل، تطهیر نظام ستمشاهی که تمام حیات و وجود و استقلال ما را به باد فنا داده بود، این گناه نابخشودنی است. آینده ملت و کشور را تباه می کند. این تطهیر و پاک نشان دادن چهره تبهکاران عالم که شما با تبهکاری آنها آشنایید و بعد هم عرض خواهم کرد. چهارم، تخریب امام و رهبری و اندیشه های امام و کوچک کردن اصل بزرگ ولایت فقیه. این هم یک خط دیگری است که دنبال می شه. از راه‌های مختلف، گاهی با شکل‌های به ظاهر صلاح، اندیشه‌های انقلابی امام، اندیشه‌های راهبردی امام زیر سوال میره، یا امام را تحریف می‌کنند یا امام را تخریب میکنند، بخشی از جامعه و جوانان اصلا امام را نپسندد، بخش دیگری هم که امام را قبول داره افکار امام را نفهمد. این یک نقشه بزرگه، یک طرح منسجمی است که به دنبال پیاده سازی آن هستند. و پنجم و کوچک شمردن عصر ولایت فقیه و دیگری نفوذ در ارکان قدرت و سست کردن دستگاه‌های مسئول در وسط میدان مقاومت. اینا خط مشی‌های پنج ششگانه اصلی است که در اتاق‌های فکر مستکبران عالم طراحی شده و برای آن ابزارهای گوناگون تبلیغی را در ایران جهان به کار می‌گیرند. هزاران هزاران سایت، هزاران هزاران کانال در فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوها و تلویزیون‌های وابسته به امریکا و اسرائیل و جمعی هم نادان و کم اطلاع یا سست عنصر، همه اینها به کار گرفته شدن تا این پنج شش خط دنبال بشه، تا ملت از دستاوردهای انقلاب خودش ناامید بشه، تا روح و رمق مقاومت از دست و پای این ملت ستانده شود. این راهبردهای خطرناکی است که دارن اونها دنبال میکنن. خب ما در وسط این میدان و مبارزه حساس قرار گرفتیم. یا باید تسلیم جهانخواران شویم و دستها را در برابر آنها بلند کنیم و در برابر آنها زانو بزنیم، یا باید بایستیم و مقاومت کنیم. ملت بزرگ ایران در روز قدس آمده است تا بگوید هیهات من الذله. ملتی که اینجور قدس می آفریند، ملتی که شاگرد امام و رهبری عظیم الشأن است، هرگز زیر بار تسلیم در برابر شما جهانخواران زورگو نخواهد رفت. هرگز فریب دشمنی های، فریب دوستی های ظاهری شما نخواهد خورد. هرگز دل به مذاکره های سازشکارانه با شما در فلسطین و یمن و بحرین و ایران نخواهد داد. این ملت قدسی به فضل خدا با استمداد از رمضان در برابر همه مکرهای شما ایستادگی نشان خواهد داد و مقاومت خواهد کرد. حالا من در سه چهار محور این دشمنان غداری که رویاروی شما صف کشیده ان یک بار دیگر تصویر میکنم و یادآوری میکنم. یک، امریکا. کسانی فکر نکنن ما از سر انتقام جویی یا ناآگاهی یا کم اطلاعی در برابر امریکا ایستاده ایم یا فریاد میزنیم. این یک حقیقت عریان در عالم معاصر است که امریکا از بعد از جنگ جهانی دوم هدفی که دنبال می‌کند سیطره و سلطه همه عالمه، تسخیر همه جهان و یک قطبی سازی و تعامل ظالمانه با همه عالمه. شما پرونده امریکا را در 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم را ورق بزنید، یک کتاب قطور از ظلم و ستم و جنایت نسبت به همه کشورهای عالم را در آن شاهد خواهید بود. بسم الله، این کتاب را ورق بزنیم. شما ببینید آمریکایی‌ها در برابر رقیب قدیم خودشون شوروی یعنی روسیه و چین چقدر ظلم و جنایت کردند، چقدر فریب دادند و امروز هم همچنان ادامه دارد. شما برید جنایات غربی ها و امریکایی ها را در قاره آفریقا ببینید، ببینید که قاره آفریقا چطور در دست این ستمکاران عالم و جهانخواران به غارت رفت. من از نزدیک کشورهای آفریقایی را دیدم، چگونه فکر آنها، فرهنگ آنها، معادن آنها، ذخایر آنها، تمام هویت آنها را به غارت بردن. در 70 سال گذشته آمریکا در بلوک شرق اون ستمها را از خود نشان داد، در آفریقا اونطور، در شرق آسیا که شما بروید همه جا جای پنجه های خونین آمریکا را شما تماشا میکنید. و وقتی که به غرب آسیا هم منطقه ما بیایید، به اصطلاح خاورمیانه، اونجا هم که میبینیم 70 ساله که آمریکا به همه کشورهای غرب آسیا و جهان اسلام به شکلی تعرض و تجاوز کرده. هیچ یک از این 50 کشور اسلامی و کشورهای غرب آسیا مسئول از جنگ، ترور، کودتا، غارت منابع، غارت معادن، ذخایر انرژی نبوده است. تمام کشورها بر پیکر خود زخمهای جانکاه از تجاوزات امریکا داره. این پرونده امریکا، اون شرق، اون آفریقا، اون شرق آسیا، این غرب آسیا و حتی همین اروپایی که امروز ما شاهد هستیم، امریکا دنبال منافعی بوده که نتیجه شده چی؟ حالا من این عناوین را فقط فهرست میکنم: غارت منابع و معادن کشورهای عالم بدون پرداخت بهای لازم، 2 جنگ افروزی پیوسته تا اونجا که عرض کردم 100 جنگ در کارنامه امریکا ثبت شده، 3 جاسوسی های بسیار زشت علیه منافع ملت ها، 4 کودتاهای پیوسته، زنجیره کودتاهایی که در کشورهای جهان توسط امریکا به پا شده، و 5 اشغال، چندین کشور توسط آمریکا در این 70 سال اشغال شده، 6 استقلال زدائی، استقلال کشورها گرفته شده، رؤسا و سردمداران کشورها را به خودشون وابسته کردن و به اونها مثل نوکر فرمان میدهند، همانطور که در زمان شاه در کشور ما بود. 7 شکنجه های فراوانی که مستقیم و غیر مستقیم توسط آمریکا علیه آزادی خان جهان به کار بسته شده. 8 تحمیل دیکتاتورها در عالم. شما همین امروز هم میبینید قدرت هایی که نه انتخابات دارن نه آزادی دارن، با اتصال به امریکا بر ملت های خودشون ظلم روا میدارن. حمایت از آپارتاید. 9 آپارتاید ها و تبعیض‌های جنسیتی و ملیتی که بر عالم حاکم شده. وتوهای ظالمانه امریکا 10 محور. شما اگر پرونده شورای امنیت را در سازمان ملل برید تورق بکنید، در این پرونده می‌بینید در 10 نقطه امریکا مقررات مهم در تأمین عدالت را وتو کرده است. و دیگری 11 تحریم های ظالمانه. آمریکا با ابزار اقتصاد و تحریم کشورها را از پا در آورده است. ستم های سنگینی را بر ملت های مظلوم عالم روا داشته است. و 12 در منطقه ما حمایت از اسرائیله. حمایت از اسرائیل یک جرم کوچکی نیست. انتقال پای تخت از تل‌آویو به قدس شریف یک مصیبت بزرگ، یک خیانت عظیم به امت اسلامه و از اون بزرگتر اصل وجود اسرائیله. اسرائیل رو اینها آورده اند برای منافع خودشون. اینا محورهای دوازدهگانه در پرونده سیاه آمریکا در 70 سال گذشته است. حالا بیایم محور دوم، اسرائیل. اسرائیل کیه؟ اسرائیل یک ابزار، یک مهره است، هیچ اصالتی ندارد. اگر یک روز دست حمایت امریکا از اسرائیل برداشته شود، ملت‌های مسلمان مثل شیر قرآن اسرائیل را نابود خواهند کرد. اسرائیل اصلا ذاتی نداره، هویتی نداره، یک رژیم مجهول بیپایه است، توسط اونها به کار گرفته شده. البته هدف اونها این است که اسرائیل از نیل تا فرات سیطره پیدا بکند. هدف اونها این است که اسرائیل در همه منطقه نفوذ اقتصادی، امنیتی و نظامی پیدا بکنه. سالهای قبل من اینجا عرض کردم اگر این دولت‌های اسلامی راست میگن، در 12 تا نکته را بدون جنگ رعایت بکنن، اسرائیل از پا در میاد. روابط را قطع بکنن، روابط اقتصادی را قطع بکنن، روابط سیاسی را قطع بکنن، از اسرائیل حمایت نکنن هیچ جا. همین اقدامات کوچک اسرائیل از پا در میاره. ولی اسرائیل دنبال اختلاف افکنی، اشغال، ترور و تصرف و تعدی به حقوق ملت‌های مسلمانه. اینم سه. دو، سومم این قدرت‌های منطقه است، این قدرت‌های ناچیزی که امروز در منطقه هست. اینا هم اولا باید بدونن که اگر روزی آمریکا و اسرائیل سیطره کامل پیدا بکنه و جبهه مقاومت در برابر امریکا و اسرائیل نباشه، اونها به همین مزدوران خودشون هم رحم نخواهند کرد. اینا آل سعود و آل خلیفه و این وابستگان حقیر به قدرت‌های جهانی باید بدونن. همه دولت‌های عالم اسلام باید اینو بدونن که اگر امروز به شما یک گوشه چشمی میافکنن به خاطر مقاومت، اگر این نبود شما هم را قبول نداشتن. شما هم حقیرید، شما ناچیزید. نتیجه کار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و وابستگانشون یعنی آل سعود و این جریانات تروریستی، اون وقت پرونده‌هایی میشه که یکیش پرونده یمنه. شما ببینید در یمن، این آمارها رو دقت کنید، در این چند سالی که این متجاوزان به یمن تعرض کردن، 38,000 شهید و زخمی از ملت مظلوم یمن گرفتن، 296,000 نفر غیر مستقیم به خاطر جنگ تحمیل شده بر یمن جان باختن، 247,000 کودک بر اثر سوء تغذیه از دنیا رفته اند، زیرساخت‌های یمن تخریب شده، 600 مسجد تخریب شده است، 270 کارخانه ویران شده است، فرودگاه‌ها و بنادر این کشور از بین رفته. این وضعیه که شما در یمن به وجود آوردید. اگر ما نایستیم، اگر جبهه مقاومت و زنجیره مقاومت شکل نگیرد، اگر فکر کنیم با سازش و گفتگو می شود بر این دشمنهای مکار غالب شد، حتما اشتباه می کنیم. اگر ما قدم به عقب بگذاریم، آنها پیش خواهند آمد. اگر امروز هم پیمانان ایران در کنار اسرائیل گلوی او را نمی فشردند، اگر دشمن را در سوریه و یمن زمینگیر نمی کردند، امروز سرزمین های دیگر اسلامی زیر چکمه جهانخواران بود. مردم بزرگ، جبهه مقاومت، ملت آگاه و هوشمند، راه ما شجاعت و رشادت در برابر دشمنه. فکر نکنیم با عقب نشینی و سستی، با ساده اندیشی و کوتاه آمدن اونها راه را برای ما باز میکنن. هرگز، این تجربه جلوی روی ماست. ما روز قدس آمدیم تا به مسئولانمون بگیم محکم بایستید، رشادت داشته باشید، در برابر اروپایی ها هم قاطع باشید، شرایط رهبری را محکم اعلام بکنید، آماده غنی‌سازی در سطوح بالاتر باشید، از سپر مقاومت و از صنایع دفاعی و موشکی خودتون صیانت بکنید، اگر از اینها دست برداریم و کوتاه بیاییم اونها به ما رحم نخواهند کرد. این پیام روز قدس است. راه حل ما حکمت و هوشمندی است، شجاعت و مقاومت است، ضعف نشان ندادن از خود است، خود را ضعیف نشان ندهیم، دشمن شناسی است، ارزیابی درست از دشمن، انسجام درونی، وحدت میان اقشار ملت، آمادگی برای پیشرفت و اقتصاد مقاومتی است. ما باید در برابر تحریم ها نقشه های قوی داشته باشیم، باید گرانی را مهار بکنیم، باید قیمت ارز را کنترل بکنیم، باید با همکاری و همبستگی در صدد مقابله با تحریم ها بر بیاییم. راه ما جز این راه نیست. و امروز به فضل الهی ملت رشید ایران بار دیگر آمده اند در 40 سالگرد انقلاب اسلامی بگویند ما مسلمانیم و مقاوم و مجاهدیم، ما در برابر دشمن آگاه و رشیدیم و هرگز در برابر زیاد خواهی های دشمنان و اسرائیل و امریکا کوتاه نخواهیم آمد. با سپاس مجدد از شما حماسه آفرینان بزرگ و شرکت کنندگان در حماسه های بزرگ از جمله حماسه قدس، باید تشکر بکنم از رونق مساجد و برنامه های دینی در ماه مبارک رمضان و از همه کسانی که راه را برای عبادت و برگزاری مراسم های با شکوه دینی و ایمانی، جماعت‌ها، جمعه‌ها، شب‌های احیا و برنامه‌های گوناگون فراهم کردن، باید از همه تشکر کنم، به خصوص از همه کسانی که برای رسیدگی به فقرا و محرومان و مستمندان تلاش کردن، باید تشکر بکنیم. چند جمله هم اینجا به صورت کوتاه در پایان خطبه عرض می‌کنم. یکی اصلاح حوزه‌های انتخاباتی است. همانطور که در جلسه شورای اداری در ماه مبارک رمضان عرض کردم، ما معتقدیم که با تأمین عدالت در حوزه‌های انتخاباتی زمینه جریان عدالت در استان فراهم می‌شود. ما از اول هم گفته‌ایم که شهرهای جنوبی استان باید به گونه‌ای آرایش حوزه انتخاباتی داشته باشند که حق انتخاب و زمینه رقابت برای آنها فراهم باشه. ما فکر میکنیم تفت و مهریز و بافق و خاتم و اینها که جمعیت‌های قریب به هم دارن باید در ترکیب‌های عادلانه ای زمینه بشوند تا همیشه دارای حق رقابت باشند و عدالت حوزه‌های انتخاباتی تأمین بشه. ما در همه شاخص‌ها با در استان دنبال عدالت باشیم. همه شهرها باید بهره‌مند باشند. نباید تفاوت و تبعیض در بهره‌مندی از امکانات مردمی و دولتی باشه. یکیش هم حوزه‌های انتخاباتیه. بنابراین معتقدیم اون شهرها باید با هم باشند و با توجه به این که دو نماینده در فصل جدید به احتمال زیاد بر استان افزوده خواهد شد، انتظار شهر میبود به عنوان پرجمعیت ترین شهر بعد از مرکز استان و شهرستان دارای 100,000 جمعیت با اون همه صنایع و ظرفیت ها، انتظارشان این است که دارای یک نماینده مستقل باشند. زنان و مردان و مردم شریف میبد عدالت خواهند، اهل کار و تلاش و فعالیت هند، ظلم را برای هیچ کس نمی پسندند، عدالت را برای همه می خواهند. ما بخیل دیگران نیستیم، اما می گیم شهرهای جنوب استان باید عدالت برش حاکم بشه، ما هم به عنوان شهری بزرگ باید از امکانات مساوی در همه ابعاد که یکیش هم این هست برخوردار بشیم. البته در ابعاد دیگر صنعتی و اقتصادی هم نکات مهمی هست که امیدواریم مسئولان استان و کشور توجه بکنند. نکته دیگر هم این است که برای پیشرفت شهر و رسیدن به قله‌های پیشرفت در همه ابعاد علمی و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی ما باید همراه باشیم، همگام باشیم، باید از مهمت بلند داشته باشیم و این نیاز به همبستگی و همراهی و تلاش مستمر داره. ادارات ما باید سرزنده و فعال و پویا باشند. ادارات ما باید از فساد و خطا مبرا باشند. ادارات باید پیشگام حرکت مردم باشند. مردم هم در کنار هم باید با ابتکار، با خلاقیت اشتغال ایجاد بکنن، کار ایجاد بکنن، صنعت به وجود بیاورن، زمینه تولید و اشتغال را فراهم بکنن. توجه به کالاهای داخلی و کالاهای تولید شده ایرانی باید مورد عنایت همه ما باشه. و نکته اخیرم این است که ما به حمدالله خیانین زیادی داریم. شهر میبد شهر مردان نیکندیش و خیران عزیزی است که آموزش و پرورش آن، دانشگاه‌های آن، حوزه آن، بهداشت و درمان آن، مسجد و حسینیه و منبر و محراب آن بر دوش مردم نیکندیش و خیره. آفرین به شما. رفع فقر و مبارزه با فقر و رسیدگی به محرومان بر دوش مردم استواره. این رحمت خداست، عنایت خداست. ما باید شاکر همه مردم عزیزی باشیم که دست در دست هم برای رسیدگی به محرومان و مستمندان و تأمین زیرساخت‌ها همراه دولتند، همراه مسئولانند، پیش قدم و پیشگامند. آفرین بر شما. از همه خیرین باید تشکر بکنیم. اما همچنان ما نیاز داریم که این روند کار خیری در رسیدگی فقیران، محرومان، تولید، اشتغال، زیرساخت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و دینی و بهداشت و درمان استمرار پیدا بکنه. انتظاری که باید ادامه پیدا بکنه. دولت مردان هم با قدر این را بدانند، اونها هم کمک بکنند به این مردم خیر و نیکندیشی که پیشگامند. حالا من در خصوص بحث بهداشت و درمان که یکی از زیرساخت‌های مهمه، یه زیرساخت ما آموزش و پرورشه، 34 مدرسه در این 34 سال خیرین به وجود آوردن، احداث کردن. آفرین بر شما. در مسائل علمی و دانشگاهی همینطور باید بیش از این کمک بکنن. در بهداشت و درمانم من اینجا چند نکته رو عرض بکنم. در طول این سالهای اخیر 12 پروژه مهم با میلیاردها هزینه در بهداشت و درمان و پروژه‌های بیمارستانی ما مردم کمک کردند. در 12 پروژه و قریب 20 دستگاه و تجهیزات پزشکی با میلیاردها هزینه به دولت و نظام بهداشت و درمان و بیمارستان کمک کردند. میلیاردها اومدن کمک کردند. اینجا باید از همه این خیرین تشکر بکنیم. اما این را عرض بکنیم، ما در کنار آموزش و پرورش، در کنار دانشگاه، در کنار حوزه، در کنار فقرا و یتیمان و محرومان، بخش بهداشت و درمان نیاز بسیار مهم امروز ما. جمعیت ما به سمت میانسالی میره و مشکلات بهداشت و درمان افزایش پیدا میکنه. الان هم دوستان ما در بهداشت و درمان میگن 25 پروژه ما نیمه کاره یا نیاز به کمک داره در حوزه بهداشت و درمان، و 20 دستگاه جدید و تجهیزات پزشکی مورد نیازه که امیدواریم مردم در همه این زمینه‌ها مثل گذشته کمک بکنن. این کمکی که ما و شما میکنیم برای رفع فقر، برای تأمین مسکن، برای ایجاد استقلال، برای ازدواج یک جوان، برای آزادی یک زندانی، برای رسیدگی به خانواده زندانی، برای رسیدگی به یک بیماری که مبتلای به بیماری لاعلاج هست، اینا درش خیر و برکته، برکات برای جامعه به بار میاره. اینا باید ادامه بدیم. در سطح کلانم، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه و بهداشت و درمان، اینا نیاز به کمک خیرین داره. ارزش کار شما بینه که تو اینا کمک بکنید. خدا هم بهتون برکت میده. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه